بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسألتون لو لم یجز المالکو فإن کان المبی فی یده فهو. تا اینجا ما بحث اجازه رو خوندیم و رد رو خوندیم، معنای اجازه، صور مختلفی که اجازه ممکنه به اون معنا باشه، اجازه ناقله، کاشفه، کاشفه هم کشف حکمی، کشف حقیقی یا کشف انقلابی، بعدا خوندیم اینا رو، قبلا خوندیم. ردم چه توضیح دادیم، به چه چیزی هم رد تحقق می‌یابد، آیا فقط بالقول یا بالفعل میشه، بعد بعضی وقتا اصلا رد نیست، مفوت الاجازه از کار ما، اینا رو خوندیم. الان احکام رد و اجازه رو می‌خونیم. این احکام دیگه مترتب بر اون مباحثی است که خونده ایم، اجازه و رد، احکامش. اگر اجازه نداد چی میشه؟ چه احکامی داره؟ خب نمیگیم با چه چیزی رد تحقق مییابد، اون بحث قبلیه. الان اجازه نداد حکم شرعی چی میشه؟ خب میگه حکم شرعی این است که اگر مبی رو مثلا بایع فضولی بوده، مبی این آقا رو فروختن به بیع فضولی، تحویل هم دادن، مثلا اون تحویل البته ممنوع بوده، چون اون تحویلش تصرفی مال الغیره دیگه، از فضولی بودن هم خارجه، غصبه. اما تحویل هم داده، برادر ماشین برادر رو فروخته، تحویل هم داده. پسر ماشین پدرش رو فروخته، تحویل هم داده. پدره برمیگرده ببینه ماشینش فروخته شده به بیع فضولی، رد میکنه، اجازه نمیده. خب ما بعدش کار داریم، احکام عدم اجازه. یه وقت ماشین رو تحویل نداده، خب هیچ دیگه، فقط صرف عدم اجازه است و مسئله تمام میشه. اما یه وقت ماشین رو تحویل داده، خب میره ماشینش رو میگیره، برمیداره ماشینش رو. خب اینجا دو تا مسئله است، یه مسئله ارتباط این مالکه با اون مشتریست، مبیعشو برمیداره. خب ممکنه همین مشتری سمن داده بابت این مبیع، سمن مشتری سمنشو چیکار کنه؟ به بایع فضولی پول داده، اونو بحث میکنیم، فعلا اونو بحث نمیکنیم. مشتری چیکار میتونه بکنه؟ آیا سمنشو میتونه از بایع فضولی بگیره یا نه؟ فعلا ما بحث این مالک رو کار داریم، مالک میره مبیعش رو میگیره. خب این یک. ممکنه بیاد ببینه ماشینش تصادف کرده و خراب شده، سوخته، مثلا ماشینی در کار نیست. این وقت خب به اون فردی که ماشین در دست او تلف شده میره قیمت ماشین رو میگیره یا مثل ماشین رو میگیره، اونی که ماشین در دست او تلف شد. خب این هم دو. کدوم قیمت رو میگیره؟ بعضی ها میگن یوم تلف، بعضی ها میگن اعلی القیم، بعضی ها میگن اون یوم مراجعه، در هر حال اقوال مختلفی است، در قبل خونده اید. مشهور میگن یوم تلف، اون روزی که تلف شد، ماشین سوخته، اون روز به ذمه این فرد میاد قیمت ماشین. خب بعضی ها میگن اعلل قیم، اعلل قیم یعنی ممکنه ماشین هر روز تورم قیمتی داشت، اون روز چه تلف شده، ماشین مثلا 5 میلیون اومده بود پایین، اما در وسط این ایام ماشین یه وقت مثلا 5 میلیون هم زیادتر بود، 10 میلیون زیادتر بود. بعضی ها میگن اعلل قیم. خب این دو تا فرض داره، یه فرضش این هسته یه دونه به یه فضولی داری، اصلا یه عقد فضولی شده. ماشین پدر رو پسر فروخته به شخصی، در شخص او هم ماشین تلف شده. اینجا علالگیم از همون مشتریه. فرض دوم این هسته نه، مثلا ماشین دست به دست شده، ممکنه علالگیم نزد کسی نباشد که ماشین در او تلف شده، قبلیا باشد. مثلا الان 5 ماه ماشین 3 بار فروخته شده، اون بار اول که فروخته شده اون موقع به مشتری اول که دادن اون موقع قیمتش خیلی بالاتر بوده ماشین، اما الان در این مشتری قیمتش بالاتر نبوده. خب اینجا شیخ میگه اون زیادت قیمت رو از اون مشتری اول میگیره، نه مشتری سوم. از مال نزد او چه تلف شده، از او نه، چون نزد او تلف شده. چه مقدار تلف شده؟ این قیمتش مثلا 100 میلیون، اما مثلا ماشین اعلی قیمتش 120 بوده، اون 20 رو از اون کسی میگیره که نزد او اون مقدار قیمت بوده. فعلا ما کاری نداریم، ما اینا به بایه فضولی مراجعه میکنن یا نه. خلاصه این آقای مالک میگه شما ملک من در دست تو یه زمان بوده، ما 2 قاعده رو اینجا اجرا میکنیم. یه قاعده اسمشو میگن علالید، علالید ما اخذت حتی تو عدی، هر کسی مال غیر در دستش باشد زامنه، باید برگردونه عینش رو یا بدلش رو. خب تمام این مشتری ها مال غیر دستش بوده، پس تماما میتونن تضمین کنه مالک. شیخ اینجا مفصلا بحث نکرده، همه شما میتونه تضمین کنه. استقرار و زمان بحث دیگریست، که الان مثلا این مشتری یه بار پول داده به بایه فضولی، سمن داده، الان هم چی میده؟ پول، قیمت میده. قیمت با سمن فرق میکنه، میگه من با تو معامله نکردم، چه ماشین من دست تو تلف شده، پس قیمت ماشین منو بده. این بیچاره هم سمن ماشین داده معامله کرده با اون چی؟ با هم الان ماشین تلف شده، باید قیمت ماشین رو هم بده. خب گفتیم اعلل قیمت اگر نزد یک فرد باشه از اون میگیره، اما تفکیک قائل بشیم بگیم که مشتری در مشتری اول قیمت بالا بود، در اون مشتری های بعدی نه، اون وقت اونی که مال نزد او تلف شده میره از او میگیره. دقت کنید، شیخ اینجا نتیجه بحثو گفته، و الا قاعده فقهی اقتضا میکنه به همه اینها میتونه مراجعه کنه. چرا؟ چون علالیت ما اخذت حتی تو عدی. بله همه اینها آخرش میرن مراجعه میکنن به اونی که من تلف اینده، مشتری ها، یعنی استقرار و زمان نزد کسی که مال نزد او تلف شده، و الا از جهت مالک، مالک میگه من میدونید به شما چرا مراجعه میکنم؟ چون مال من دست شما بوده. اینجا نتیجه رو شیخ گفته، نتیجه چیه؟ چون اینها استقرار و زمان نزد من تلف این دهو، میگه مستقیما به او مراجعه کن، مراجعه میکنه از او قیمتشو میگیره، البته به شرط اینکه اعلل قیمت نزد او باشه، اعلل قیمت نزد او باشه. این بین پرانتزم بگم، مشهور به اعلل قیمت قائل نیستن ها، مشهور به قیمت یوم التلف قائلن، به همین خاطر این بحث تفکیک هم در فتوای مشهور نیست که ما اصل قیمت رو از اون آخری بگیریم، اون چه مال نزد او تلف شده، اون زیادت رو از کسی بگیریم که در زمان او این اعلل قیمه بوده. اینشون این طرف رو میزن. خب تا اینجا بحث مربوط به قیمت، بدلش چه؟ خب این 1 ماه هم ماشین رو استفاده کرده، بهش میگن اصطلاحاً منافع مستفاد. میگه آقا قیمت ماشین منو بده یک، دو اجاره ماشین یک ماه هم بده، چون ماشین منو یک ماه استفاده کردی. اینم میگیره منافع مستفاد. سه، این سومی اختلافیه. قبلا در ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده خونده اید. آیا منافع غیر مستفاد هم میتونه بگیره؟ این چیه؟ این ماشین رو از بایه فضولی گرفته ولی این یک ماه استفاده نکرده، برده پارچین گذاشته. اینو میگن منافعی که استیفا نشده، غیر مستفاد، ولی منافع او بوده، در دست او بوده، به اصطلاح این منافع تلف شده،
خودش استفاده کرده.
اینجا دو گول است. بعضی هم میگن اون منافع رو هم زامنه، باید اونم بده. پس این سه تا شد، بدل العین در صورت تلف العین. این اولی در صورت تلف العینه، عین تلف نشه خود عینو میگیره، یا عین یا بدل العین. منظور از بدل العین چیه آقای عزیز؟ یا قیمت یا مثل، قیمی باشه قیمت، مثلی باشه مثل. پس بدل العین یا خود عینو میگیره، دو منافع مستفاد یعنی ضمانت منافع مستفاد. اون اجرت المثل بهش میگن، اجرت المثل، اون اجاره نکرده چه، این مال غیر رو استفاده کرده، اجرت المثل منافع مستفاد. سه، اجرت المثل منافع غیر مستفاد. این سه مرحله.
مشهوره
مال غیر رو استفاده نکنی در دست شماست دیگه، اتلاف صدق میکنه، من اتلف مال الغیر. مال اعم از منفعت و چیه؟ اون عین. شما منفعت عین رو تلف کرده ولو استفاده نکنی. آره همین میگم، قاعده اتلاف صدق میکنه دیگه.
اینا هم در شروع تلف.
بله؟
این صفت های از اینکه فرمودین همه در شروع تلف
نشون میشه. نه نه، اون دوتا به تلف رفتی نداره.
منافع.
ببین ممکنه ماشین دستش مونده، ماشین رو میگیرم میگم منافعش یک ماه اجرتم بده. اون دوتای بعدی منافع مستفاد و منافع غیر مستفاد، اینها ربطی به تلف عین و بقاء العین نداره. خلاصه شما ماشین من یک ماه دست شما بوده، اگر استفاده کرده ای میشه منافع مستفاد، اگر استفاده نکرده ای میشه منافع غیر مستفاد، چه این تلف بشه چه این باقی باشه. خب تا اینجا مسئله مالک رو حل کردیم، بحث دوم مشتری چی کار کنه؟ خب مشتری الان ثمن داد، منافع مستفاد داد، منافع غیر مستفاد داد، اجرت اینا. خب فعلا سمن رو بحث کنیم. میگه ببینید، اما در سمن مشتری دهالت داره. یه وقت جاهل به این بیع فضولیه، خیال میکنه چیه؟ این مالک بوده فروخته، از پسر خریده، خیال میکرد مال ماشین پسرشه، پسره دیگه، از مالک خریده، نمیدونسته به این بلا مبتلا میشه. خب اینجا میره هر ثمنش رو از اون میگیره، میتونه چیکار کنه؟ ثمن رو بگیره. اینجا ممکنه شما یه نکته‌ای بگید، بگید بین ثمن و قیمت یه غرامت هم هست، همیشه ثمن با قیمت یکی نیست. ثمن یعنی مسما، قیمت یعنی اون قیمت بازاری، عرف چقدره. و ببین یه وقت من با شما معامله میکنم، این موبایل رو به شما میفروشم 1,000,000، این میشه ثمن. در خارج یعنی بیرون بازار 1,200,000، من ارزم به تو وافروختم، ثمن 1,000,000 میشه، قیمت 1,200,000 میشه. برعکس هم ممکنه باشد، مثلا من به شما جرون فروختم 1,500,000 فروختم، ثمن 1,500,000، قیمت چیه؟ 1,200,000. پس ثمن با قیمت فرق میکنه، به همین خاطر میگن ارزون فروخت، جرون فروخت. اصلا خیار قبل یعنی چه؟ چه چیزی رو با چه چیز مقایسه میکنن؟ میگن مغبون شد، ثمن رو با قیمت مقایسه میکنن دیگه، میگن مغبون شد یا مغبون نشد. پس قیمت با ثمن فرق میکنه. خب این مالک از این مشتری چی گرفته بود؟ قیمت. اگر مال تلف شده قیمت گرفته. خب مثلا ماشین چه فروخته بود پسره، ماشین قیمتش مثلا 100,000,000 بوده، ازش 100,000,000 گرفته. ممکنه پسر به خاطر اینکه مال خودش نبود ارزون فروخته بود 90,000,000، الان میره 90,000,000ش رو میگیره. خب ثمن درست تلف شد، ماشین تلف شده، نزد چه کسی تلف شده؟ نزد این مشتری. خب این خریده بود این ماشین رو دیگه، خیال میکرد خریده، الان 90,000,000 شو گرفت، اما 100,000,000 داده عوضش. اون 90,000,000ش بابت ثمن، دوتا ثمن نمیخواست بده دیگه، یه دونه ثمن میخواست بده. دقت کنه چون مال تلف شده خود مشتری ضامنه، چون بهش تحویل دادن دیگه، مال دست مشتری تلف شده، اما ما میگیم ضامن قیمته. چرا؟ چون بیع فاسده، بیع صحیحی نیست، نه ضامن ثمن. خب مالش قیمت رو گرفت، ولی این فریب خورده، این فکر میکرد معامله صحیح شده. این 10,000,000 اضافی رو چیکار کنه؟ اونو بعدم میخونیم، اونو میگن غرامت، اینو بعدم بحث میکنیم. اونجا هم برمیگرده از چیز میگیره، از اون بایه فزودی. فعلا اون بحث مراجعه به ثمنه، اون ثمنی که داده به بایه فزودی اونو میگیره، اونا رو میخونیم فعلا. اونا رو اگر فریب خورده میگیره، بله اونا رو بحث میکنیم، چون این ثمن رو داده بود که مجانی استفاده کنه، اونا رو بحث میکنیم. فعلا بحث چیه؟ مراجعه به ثمنه، اونا بحث غرامتن که بحث میکنیم. خب اگر جاهل باشه به اینکه این بی فزودیه، برمیگرده و میگیره. اما بحث سرینش عالمه، میدونه طرف غاصبه، ماشین مال پدرشه، پسر میفروشه، در این حال میگه به من چه ربطی نداره، من پولمو میدم ماشینمو میگیرم. اینم پولشو داد، ماشینشو گرفت، پدره هم اومد ماشین رو ازش تحویل گرفت، یا ماشین رو نه، ماشین تلف شده قیمت ماشین رو تحویل گرفت، فرق نمی کنه. این بس چه ماشین رو تحویل بگیره چه قیمت ماشین رو. خلاص این ثمن اونجا یک چیز اضافیه. در عالم بودن بعضی ها گفتن نمیتونیم مراجعه کنیم، دیگه خودت دادی دیگه، انگار پول تو به دریا ریختی، این تسلیته. قبلن شبیه این بحث رو خوندیم، گفتیم نه، تسلیت نهایتش اباحه است، نهایتش اباحه است، ما قبولم نداریم، ما تسلیت اباحه است. اینجا میگیم تسلیت، اینجا به نیت معاوضه بوده، در هر حال عوض او داده بود، معاوضه‌ایه. او قیمت اینجا میتونه ثمنش رو بگیره، بعدم بحث میکنیم اونو. فعلا من حرف شیخو میگم، میگه نه اباحه است نهایتش. خب اباحه ثمرش چیه؟ ثمرش این است که ثمن هنوز منتقل به اون بای فضولی نشده، ولو من ثمن رو دادم به او، در دست اوست، ملک او نیست، میتونه استفاده کنه. انگار پدری به بچهش پول داده، برو در از مغازه چیز بخر برای خودت. پول رو تملیک نکرده بود، یه مقدار میخره بعد میگه پول بقیهش رو برگردون. چرا میگه بقیهش رو برگردون؟ چون تملیک نیسته، اباحه استفاده از این پول هاست. اینجا هم انگار اون مشتری اباحه استفاده از این پولا رو داده. خب این نداره، ثمرش اینه، اگر سمن باقیه میگیره. مشکل اونجاییست سمن رو خرج کرد. مشتری عالمه، سمن رو در اختیار این بایع فضولی داده و او هم رفته خرج کرده. اینجا میگن به چه مناسبتی بتونه بره چیز کنه؟ پس بگیره. سمن چه نیست، خودش هم اجازه داده. چجور خودش اجازه داده؟ میدونست این غاصبه، میدونست این مالک نیست، پولو داده بی زبان رو به او، انگار خودش اذن داده در خرج کردن دیگه. وقتی شما به یه نفری اذن داده خرج کن، بعد از خرج کردن میتونی ازش پول عوضش رو بگیری؟ نمیتونی، چون اباحه اذن دادی در خرج کردن. این تا اینجا میخونیم، انشالله ادامهش رو فردا. مسئلتون لولم یجز المالک، اگر مالک اجازه نداد. ما احکام عدم اجازه رو میخونیم. مالک اجازه نداد، پسر ماشین رو فروخته، مثال رو اینجا تطبیق کنید، ماشین رو هم تحویل داده، سمن رو هم گرفته. میگه اگر این کار نمیشد، فا این کان المبی فی یدهی، اگر این مبی در دست مالک بوده، هنوز پسره تحویل نداده بود، فا هو، اینجا دیگه مسئله تمام میشه. فقط اجازه نمیده، مسئله تمام میشه، چون ماشین دست چه جسیه؟ خود مال. اما و الا، از اینجا ماجرا شروع میشه. نه، مبی در دست این مالک نیست، پسر همه کارا رو انجام داده. فلهو انتزاعهو، این مالک حق انتزاع دارد، حق برداشتن. انتزاع یعنی اینجا چندن به زور میگن دیگه، چون دیگه بره بگیره اونم میگه من پول دادم آخه، به همین خاطر کلمه انتزاع به کار برده. این حق اینو داره چه مال خودشو بچند برداره. چندن اینجا به معنای برداشتنه. از چه کسی برداره؟ من وجده فی یده، از کسی که مال در دست اوست. چرا اینطوری گفت، نگفت من المشتری؟ چون ممکنه مشتری فروخته یا مشتری هدیه داده، هر کسی که در دستشه میره میگیره. ما بقایی، وقتی مبی باقیه. خب و یرجع به منافع المستفاد و غیرها، و همچنین برمیگرده منافع مستفاد و غیر مستفاد رو هم میگیره. اینجا رجوع به منافع یعنی اجرت المثل اینها رو میگیره. توضیح دادم خدمتتون چه؟ البته علل خلاف المتقدم فی البیع الفاسد، اون اختلافی که قبلا هم در بیع فاسد گذشت، اختلاف در چی بود؟ در منافع غیر مستفاد بود، چه آیا میتونه بگیره یا نه. اونجا این بحث رو خوندیم. خب همه اینها در صورتی چی بود؟ ماشین موجود بود، باقی بود، اما معتلف. الان ماشین تلف شده، مالک هم اجازه نداده. خب میره یرجع الی من تلف عنده، میره نزد کسی که ماشین نزد او تلف شده و از او چه چیزی میگیره؟ به قیمتی، این زیرش خط بزنید، نه ثمنی، به قیمتی. چرا گفت قیمت؟ چون آخ معامله نشده. چه به قیمت؟ خب قیمت کدوم روز؟ مشهور میگن یوم تلف، او به اعلی قیم، یا بعضی ها میگن بالاترین قیمت، زمانی که من زمانین و گفی یدی،
یدی
این فردی که تلفه.
مثلا مثلا مال دست چند نفر بوده، بعد مثلا زمانی که دست نفر چهارو میده قیمتش بیشتر از زمانی بوده دست نفر آخری بوده که دستش تلف شده.
خب ولو کان قبل زالش فی زمان آخر، این جواب شماست جای شیخ علم غیب داره چه سوالی باید بپرسیم، اینم جوابشو نوشت. اگر این مبی قبل از این تلف، قبل از آلش یعنی قبل از تلف، در زمان دیگری بوده، یعنی یه مشتری قبلی، یک فرد قبلی در اون زمان، و فرض زیادت القیمه انده و فرض بشه چه نزد او قیمت زیاد بوده، اون وقت ثم نقصت عند الاخیر، سپس قیمت کم شده نزد این آخری، اونجا چیکار کنیم؟ میگه عیب نداره تفکیش قائل بشیم. اختص سابقو به رجوع به زیادت، اون سابقه اختصاص پیدا میکند، زیادت رو از او میگیریم، یعنی قیمت متعارف رو از این آخری میگیریم، من تلف عنده، قیمت اون زیادت رو از اون چه دست او بود و قیمت زیاد بود. میدونید چرا؟ همش قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی هرچس مال غیر رو بگیره معزون نباشه زامنه، همه اینا مال غیر رو گرفتن معزون نبودن. بحث ما فعلا بین پارانتز میگم، ما فعلا بحث ما این نیست این مشتری های بیچاره چیکار میکنن، فعلا بحث رابطه مالک رو با مشتری بررسی میکنیم. مشتری ها میرن به کسی که فریب داده، از این بایه فضولی این غرامت ها رو میگیرن، بحثمون اون نیست. اونجا دیگه غرامت میشه دیگه، اما زیادت قیمته. ببین ماشین، این ماشین رو نه به زیادت اندهو، یعنی خود قیمت چند بار اضافه شده به این ماشین. سمن سمن یه چیزی با هم صحبت میکنیم، ممکنه این ماشین در طی این یک ماه قیمتش در بازار اضافه و کم شده. این اعلل قیم نسبت به قیمت ها حساب میکنن، میگن ببینید الان ماشین 10 میلیون اومده پایین، یه هفته قبل چی بود؟ ماشین 10 میلیون بالاتر بود. خب درست تلف امروز یوم التلف حساب کنیم این بسته میاد، اما اعلل قیمت حساب کنیم یوم التلف آخه اعلل قیمت نیست. اون میگه مالک میاد 10 میلیون رو از اون کسی میگیره چه نزد او بالاتر بود، اون 100 میلیون هم نزد از این میگیره از آخری چه تلف شده. خب چما سر رهبهی جماعتون، چنانچه به این رجوع ادهی از فقها صراحتا فرمودن در بحث ایدی متعاقبه. ایدی متعاقبه یعنی یدهایی که پشت سر هم برای مبی اومده، که قبلن هم خوندی به اصطلاح هم میگفتیم ترتب الایدی. خب همه اینهایی که خوندیم رابطه مالک با مشتری بوده، هازا کلو حکم المالک مال مشتری، اما حکم المشتری مال فضولی. الان این مشتری با فضولی ارتباطش چیه؟ خب به او سمن داده، فیگا او تارت فیگا او کلام فیه تارتم فی سمن، بحث یه وقت در سمنه و اخرا فی ما یغرمه للمالک، و بحث دوم اون چیزهایی که غرامت به مالک داده زیادتن الاسمن، اون غرامت هایی بر مالک زیادت بر سمن چیه؟ میتونید نام ببرید؟ اجرت المثل منافع، چون این خریده بود ماشین رو، خیال میکرد دیگه استفاده ماشین برای چیه؟ مجانیه دیگه، ماشین خودشه، خریده بود خیال میکرد ماشین خودشه پس مجانیه، الان اجرت المثل ماشین رو هم ازش گرفتن، این غرامته. این یک، این زیادت هم غرامته، زیادت قیمت بر سمن. خب این سمن داده خیال میکنه با این سمن ماشین رو مالک شده، الان مالک اومد چیکار کرد؟ سمن نگرفته چه ازش؟ قیمت گرفت. اگر قیمت با سمن تفاوت داشته باشه اون مقدار اضافه میشه غرامت. ضررهای دیگه میگه بحث میکنیم، بله بله اونا رو به همش رو بحث میکنیم، اون من مثال زدم تا فهونا مسئله تا. پس اول بحث سمن رو بکنیم. خب این سمنشو میگه دو حالت داره، جاهل بود یا عالم بود. انه یرجع علیه به سمن، یعنی یرجع المشتری علی البای فضولی به سمن، مراجعه به سمن میکنه. این کانت زاهدن بکنهی فضولیان، اگر جاهل به فضولی باشه، یعنی خیال میکرد با مالک حقیقی معامله کرده، سمن رو به او داده، الان میبینه نه مالک کس دیگریست، بی خود سمن رو به اون داده. خب اینجا مراجعه میکنه چون جاهله. قاعده چرا مراجعه میکنه میدونید یعنی چه؟ چرا المغرور یرجع الی من غره، قاعده غرور میگن، غرور اینجا به معنی فریبه نه تجبر، غرور یعنی فریب، المغرور یعنی فریب خورده، فریب خورده مراجعه میکنه به کسی که فریب داده او رو، غار یعنی فریب دهنده، المغرور یرجع الی من غره. اینجا چه کسی اینو فریب داده؟ مشتری رو، بایه فضولی. این خیال میکرد مالک پول بی زبان رو به او داد، میره سمنشو میگیره، فرق نمیکنه ها، سوا اون کان باقیان و تالفن، سمن باقی باشد یا تلف باشد، این همش در فرض چیه؟ جاهل بودن. میگه خب آخه اومده اقرار کرده گفته آقا من از این مالک خریدم، این انگار اینجا یه شبهه مطرحه، شبهه اینه چه؟ اقرار العقلا علی انفسهم جایز، این چه از این خریده و میگه من خیال میکردم اون مالک خریدم، اون الان میگه خیال میکردم، اون موقع اقرار کرده بود و خریده بود از اون، میگه نداره، این اقرارش بر اساس ظاهر بوده، بر اساس قاعده ید بوده، علالیت نه ها، قاعده ید. قاعده ید چیه؟ قاعده ید هر کسی ملک در دست اوست، این اماره مالکیت، اماره است نه یقین به مالکیت. من به خاطر قاعده ید میگفتم این مالکه و از او خریدم، این ضرر نداره، اون اقرار به خاطر قاعده ید منو نمیتونن ببندن، آقا تو مراجعه نکن چون اقرار کردی اون مالکه دیگه. اقرار العقلا علی انفسهم جایز، مگر دقت کنید، مگر یقین داشته باشد اون مالک، الان هم یقین داره اون مالک، دقت کنید ها، الان هم یقین داره اون مالک، این با این یقینش اون مالک حقیقی اومده از این قیمت گرفته، قیمت ماشین رو، نتیجه گیریش چیه؟ میشه به من ظلم کرده. چه کسی ظلم کرده؟ اون فردی که خودشو مالک حقیقی میدونه او ظلم میکنه به من، و الا من یقین دارم مالک همین پسره. خب اگر اینطوری باشه نمیتونه از پسر سمن بگیره. چرا نمیتونه؟
معامله درست واقع
شده، این یه ظلمی بر او شده، ظلم بر او را چه نمیتونه از دیگری تأمین کنه. میفرماید ولا یقده فی ذلک، در این مراجعه، مراجعه به سمن ضرر ندارد، اعتراف او به کون البایه مالکن، این اعترافش مالک، این مالکه بود، بایه مالک بوده، قبلا اعتراف کرده گفت آقا مالکه این ماشین خیلی بچه خوبی بود، اینا ضرر نداره. چرا؟ چون این اعتراف ها مبنی بر ظاهر بوده، لأن اعترافه مبنی علی ظاهر یدهی، چون این اعترافش مبنی بر ظاهر ید این بایه بوده. بله در یه جایی نعم لو طرف بهی، اگر اعتراف کند به این مالکیت علی وجه یعلم عدم و استنادهی للید، به شکلی اعتراف به مالکیت بایع کند چه اصلا معلوم بشود استناد به ید نداره، نمیخواد بجه چون در دست او بود او مالکه، نه قاعده ید رو اینجا نمیخواد بجه، مثلا کأن یکون اعتراف او به زالش بعد قیام البینه، اعتراف به مالک بودن پسر داره بعد از اینکه دو تا شاهد عادل گفته بودن آقا اینا پسر مالکه ها، اون پدر خودشو چون فچ میکنه تمام مملوک های پسرش مال خودشه، اینطوری حرف میزنی و الا در حقیقت ماشین مال چیه؟ پسر است. اگر اینگونه است دیگه بر اساس قاعده ید نیست، اینجا نه نمیتونه سمن رو بره مراجعه کنه بگیره، لم یرجع بشه. خب اما نمیدونیم ما ولو لم، این حالت سومه، ولو لم یعلم استناد الاعتراف الی الید او الی غیره، معلوم نیست این اعتراف به مالک بودن به ید بوده یا غیر ید بوده. میگه ببینید اینجا دوتا وجه هست، ظاهر حال مشتری ها اکثرا در بیرون این هسته به قاعده ید استناد میکنن. اگر ظاهر رو اینجا مقدم کنیم، ظاهر این هسته چیه؟ از ید اومده این اقرارش. اما اگر ما زمود کنیم در لفظ اقرار، بگیم آقا اقرار کرده دیگه، اقرار و اقلا علا انفسه ما نافذون جایزون، خب این اقرار سبب میشه چه نتونه سمن رو از او بگیره مراجعه کنه بگه خب تو گفتی من مالکم دیگه، بر اساس تو خودت اقرار کردی من مالکم، سمن رو هم به مالک دادی دیگه، اونی که از تو قیمت گرفته اون خلاف کرده، اگر این اقرار رو بگیری. خب ففل اخذ به ظاهر الحال، آیا ظاهر الحال رو اینجا اخذ میکنن؟ ظاهر الحال چیه؟ من استناده الید، چه این اقرار معمولا در تجارت استناد به ید داره. وقتی من از مال از شخصی میخرم به خاطر اینکه در دستشه میخرم، اقرارم اجر بکنم اون مالچه، مثلا از من بپرسن آقا مالچه سابقه این مال چی بوده، میگم اون، نه اینکه من یقین دارم اونه، قاعده ید میگم اون دیدم، اینطوری میگم. آیا به اخذ میکنیم به ظاهر الحال یا اخذ میکنیم به ظاهر لفظ اقرار؟ من دلالتی علی الواقع، که اقرار اخبار از واقع هست، حتی کلمه اقرار یعنی خبر دادن از واقع نه اخبار از ظاهر. آیا اینجا ظاهر الحال مقدمه یا جمود بر اقرار وچانه؟ خب این تمام شد. همه اینا در چه فرضی بود آقایون عزیز؟ فضولی جاهل بوده، اما این کان عالمه، الان فضولی عالمه، خودش میدونه این بچه غاصبه. بعد تمام میکنم منم. فا این کان از سمن و باقیه، اگر سمن باقی باشه استرد دهو، چون سمن باقی میگیره. آقا چرا میگیره سمن باقی باشه؟ چون ما گفتیم تسلیت به معنای تملیک نیست، تسلیت نهایتش اذن در مصرف پوله، هنوز پول موجوده دیگه. وفاقا للعلامه و ولده و شهیدین و المحقق الثانی، ما فقط تنها نیستیم، ما وفاق با این. چرا دلیل ما چیه میتونه بره مراجعه کنه بگیره؟ اذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا، چون شرعا از مشتری کاری واقع نشده چه سبب بشه اون کار، ما یعنی کاری واقع نشده، عقدی نخونده، ناگلی اتفاق نیفتاده چه یوجب انتقاله عنه شرعا، سبب بشه اون سمن شرعا منتقل بشه از این مشتری، انهو یعنی ان المشتری، کاری نکرده چه سمن از او منتقل بشه، صرفا در اختیار گذاشتنه، این تسلیت تملیک نیست. میگه من یه شاهد قوی هم برای شما نشون بدم که تسلیت تملیک نیست، انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت.